الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مطلب دوم در بحث تنجیم عرض شد کلمات برخی از فقها رو مرور کنیم که کمک میکنه بعد در بررسی انظار و نگاه به روایات کلامی رو از سید مرتضی اشاره کردیم که دوستان ببینن. حالا بعضی از رفقا توضیح دادن در بین راه، ما اون کلام رو لعجل نکته ویژه‌ای که در مطالب سید مرتضی هست اشاره کرده بودیم، حالا دوستانم مطالعه کنن بعد ممکنه به اون نکته برسیم بررسی کنیم. کلام دوم مطلبی از علامه در قواعد بود و عبارت سوم مطلبی از شهید اول در کتاب دروس بود. آخرین عبارتی که اشاره می کنیم مرحوم شهید اول در کتاب قواعد و فواید سه قسم می کنند: اعتقاد به تنجیم رو، عبارتشون اینه: کل من اعتقد فی الکواکب انها مدبرتن لهذا العالم و موجدتون ما فی فلا ریب انه کافرون. این قسم اول. می فرماین اگر کسی معتقد باشد که کواکب و ستارگان علت موجدند برای پدیده‌های زمینی و مدبر اینها هستند، یعنی خالق و مدبر پدیده‌های زمینی بل استقلال ستارگانند، که حالا در فلسفه قبل از اسلام این فی الجمله بوده است، هم در دیدگاه هندویزم و هم در دیدگاه ایرانیان باستان. شهید اول می‌فرمایند بلا شبه این قسم اعتقاد کفر است. معتقد به این نظریه از دین اسلام خارج است. یک قسم. قسم دوم، و این اعتقد انها تفعل آثار المنسوبة إليها والله هو المؤثر الأعظم كما يقوله أهل العدل فهو مخطئ إذ لا حياة لهذه الكواكب ثابتة به دلیل عقلی او نقلی. قسم دوم از اعتقاد به تأثیر کواکب در پدیده های زمینی، شهید اول می فرماین این است که معتقد باشد انسان که مؤثر در پدیده های زمینی ستارگان هستند، یعنی قوه عاقله و نفس ناطقه کواکب دارند که باعث میشه پدیده های عالم رو اونها به وجود بیاورند. لکن این قوت و قدرت رو خدا به اونها داده است، کنه به تعبیر من کواکب قدرت رو از خداوند گرفتن. موجودات ذو حیاتی هستند، قوه عاقله دارند و به توسط اخذ قدرت از خداوند پدیده های زمین رو ایجاد می کنن. شهید اول می فرمایند این نظریه نمیتونیم بگیم کفر است، اسناد کفر به صاحبان این نظریه نمیتونیم داشته باشیم. آنچه که میتوانیم بگوییم این است که این نظریه دوم خطاست. چرا خطاست؟ به خاطر این که حیات کواکب و این که قوه عاقلی دارند که می توانند به اراده خودشون اشیاء رو ایجاد کنند، نه دلیل عقلی برش داریم و نه دلیل نقلی. لذا این گروه دوم رو نمیگیم کافرند، بلکه میگیم اشتباه هست این نظریه شد. بعد یه جمله ای دارن، اونو یک جا ممکنه توضیح بدیم. کما یقوله اهل العدل، یعنی چه معتزله قائل به این نظریه، یعنی چه؟ بعد میگن بعضی از اشاعره اینا رو تکفیر میکنن. حالا او رو به مناسبت ممکنه یک جا توضیح بدیم. اینم قسم دوم از اعتقاد به تنجیم در کلمات شهید اول. قسم سوم، بله، ایشون میگن این که ادعا کنیم کواکب قوه عاقله دارن، حیات معناش اینه، زندگی معناش اینه، قوه عاقله ای دارن که با اختیارشون میتونن تصمیم بسازن و با تصمیمشون شیئی رو ایجاد کنن، ایشون میفرمان نه دلیل عقلی بر این معنا داریم که این قوه عاقله رو دارن کواکب و نه دلیل نقلی. وقتی دلیل عقلی و نقلی نداشتیم میگیم این ادعا خطاست، بلا دلیل است، اشتباه است. این حرف ایشون. حالا اینم قسم دوم، خب اشاره کردیم دیگه، مقصود همین. بله؟ یک کمی بلندتر بفرمایید که وقتی دلیل عقلی و نقلی نداشته باشیم این ادعایشون میگه خطاست، ادعای بلا دلیل خطایی. نه، ایشون میگن وقتی دلیل عقلی بالاخره این که یک قوه عاقله تصمیم سازی در این دنیا هست که ذات مقدس حق او رو واسطه قرار داده، به او این قوه رو داده است بتونه تصمیم سازی کنه برای پدیده های دنیوی، ایشون میفرمان این ادعا وقتی ندل یا باید بالعقل ثابت بشه یا به نقل دیگه، ولا ثالثه. ایشون میگه نه عقل است و نه نقل است، لذا اشتباه این ادعا. پس اگر عقل نتونه ثابت کنه، نقلم ثابت نکرد، کسی ادعا کرد میگه آقا اشتباه، چون دلیل نداری، یعنی ادعای بلا دلیل. ایشون اینو میخوان بگن، ادعای بلا دلیل خطاست دیگه، ادعای بلا دلیل وقتی دلیل برش نداشتی، یعنی همچه ادعایی رو نکن، یعنی اگر ادعا کردی خطاست. قسم سوم، قسم سوم این است که مرحوم شهید می فرمایند ممکن است عده‌ای تأثیر کواکب رو در پدیده‌های زمینی یک تأثیر عادی بدانم، مثل اثر دواها یا سموم در متعلقشون، به این بیان که ایشون میگن ببینید چگونه آتش در سوزاندن تأثیر میکنه، لا محاله. ذات مقدس حق تکوینن اثر سوزندگی رو به آتش داده است. آتش قوه عاقله نداره که تصمیم بگیرد متعلق رو بسوزاند. اینجوری نیست، یه اثر تکوینیست خدا به او داده است. فلان دوا ذات مقدس هم اثر تکوینی براش قرار داده ولو خود او توجه نداره. وقتی کسی او رو بخورد تکوینن اثر صحت بر او بار می شود. مرحوم شهید می فرمایند قسم سوم این است که گفته بشود تأثیر نجوم بر حوادث دنیوی همانند ربط مسببات به اسباب تکوینی است. چگونه ادویه و اغذیه ی آثار تکوینی دارن؟ ذات مقدس هم اعتقاد منجم این است که یک اثر تکوینی قرار داده در این ستارگان. نه قوه عاقله دارن، نه این ستارگان نفوس فلکی هن. به تعبیر فلاسفه ایرانی و هندی نه خیلی اینا نیستن، بلکه اثر طبیعی خداوند در اینها قرار داده، مثل ادویه و اغذیه. لذا مثلا اثر طبیعی تکوینی این است که هر کسی در تقارن بین زحل و شمس به دنیا بیاد تکوینن فلان اثر رو خواهد داشت. هر کسی در تربیع فلان ستاره تاج گذاری کنه استمرار پادشاهیش اثر تکوینی تقارن بین این پادشاهی و تربیع است. خدا قرار داده تکوینن این اثر رو در این موجودات آسمانی. شهید اول می‌فرمایند این اعتقاد از قسم سوم مسلم کفر نیست. مثل اینکه کسی میگه من دلم درد میکنه، میگه فلان دارو رو بخور اون مؤثره درد دلتو خوب میکنه. خبی وقتی عقیدش اینه که بل استقلال که نیست که میگه خداوند تکمینن این اثر رو در این عرض کنم داروی گیاهی قرار داده است، لذا این داروی گیاهی این اثر رو دارد به اسم الله تعالی، فرمانی که کفر نیست که. لکه نکته این است که می فرماین این ادعا که نجوم این آثار تکوینی رو خداوند درشون قرار داده است، اینم ما معتقدیم اشتباهه. و الوجه فی وقوع این آثاری که منجمین ادعا میکنن بر کیفیت حرکت ستارگان، ادعای این آثار دائمی نیست و خطا درش فراوان است. چون ما بل وجدان میبینیم ادعای این آثار از سوی منجمین نه دائمیست، خیلی از اوقات چنین نیست و خطا درش زیاده، لذا میفهمیم که این ادعا غلطه، این ادعا خطاست. بنابراین ما الان فعلا تحلیل نمی کنیم، داریم نقل می کنیم عبارت شهید اول رو در قواعد و فواید، بعد برسیم به تحلیلش. نتیجه این که ایشون می فرماین سن و اعتقاد به تنجیم داریم، یک نوعش کفر است، قسم اول ادعای این که نجوم مدبرن و بل استقلال موجد پدیده های زمینی هستن، این کفره. حالت دوم آنان موجد این آثارند ولی نه بل استقلال، به افاظت من الله تعالی، خداوند یه قوه عاقله به اینا داده برای پدیده های زمینی تصمیم میگیرن و اینها رو ایجاد میکنن. شهید اول میفرماید این کفر نیست ولی خطاست، لا دلیل عقلی و نقلی بر این معنا که اینا قوه عاقله دارن. قسم سوم اینه که خداوند آثار تکوینی در اینا قرار داده، قوه عاقله ندارن، خودشون اصلا نمیفهمن نمیدونن، ولی وقتی این تقارن بین زحل و مثلا شمس یا قمر قرار گرفت، کسی که اونجا به دنیا آمدم که اثر تکوینی برای ثابته، میفرمان اینم کفر نیست ولی ما دلیلی برش نداریم، بلکه وجدانن میبینیم آثاری که منجمین ادعا میکنن خیلی از اوقات اشتباه در میان، لذا اینم خطاست. اینم خلاصه کلام شهید اول در قواعد و فواید. این مطلب دوم عبارت بعضی از فقها رو اشاره کردیم که در فضای بحث قرار بگیریم. مطلب سوم این است که روایات وارده در تنجیم رو بررسی کنیم. دیروزم اشاره کردیم باید پس از بررسی روایات به پنج سوال پاسخ بدیم. یک، آیا تأثیر اجرام آسمانی بر حوادث زمینی فی الجمله ولو در بعضی از آثار وجود داره یا وجود نداره؟ که ان دلیل عقلی برش نمیشه اقامه کرد، ما باید از راه نقل بفهمیم آیا فی الجمله هم چه تأثیری هست یا نه. سوال دوم، آیا بشر عادی اگه تأثیری هست میتواند به این تأثیر و تأثیر علم پیدا کنه بهش برسه یا نمیتونه برسه؟ سوال سوم، آیا ببخشید استخراج این آثار با مطالعه کواکب شرعی است یا شرعی نیست؟ کسی بره وقت بگذاره بررسی کنه اینا رو استخراج کنه که بله فی الجمله کواکب اثر دارن در حوادث زمینی، من رفتم استخراج کردم، لذا بگوید در سال آینده شمسی دو تا تقارن اتفاق میفته بین ستارگان و این اثر رو داره، برای مردم رخا میاره، ارزانی میآورد. تقارن کواکب دلالت میکند که در سال آینده یک بزرگی از دنیا میرود. تقارن فلان کوکب با فلان کوکب دلالت دارد برای اینکه سال آینده مسلمانان در یک جنگ مهمی پیروز میشوند. آیا استخراج این آثار، تعبیر کنید این احکام، یعنی اثر بار شده بر این اکرام آسمانی، استخراجش از نظر شرعی درسته یا نه؟ اینم اثر سوم، سوال سوم باید پاسخ داده بشه. سوال چهارم، فردی برای خودش استخراج کرد اینا رو، آیا اخبار به مستخرج حکم شرعی چیست؟ فرض کنید از تقارن کواکب فهمید که ازدواج فلانی با فلانی به طلاق منجر می شود، آیا شرع حق داره بره خبر بده بگه همچی چیزی واقع می شود یا حق اخبار نداره؟ اینم یک سوال. آخرین سوال این است، اگر منجم استخراج کرد، حالا حرام بود یا نه، اخبار کرد، آیا ترتیب اثر دادن بر این اخبار چگونه است از سوی مردم؟ شرعاً درسته یا شرعاً درست نیست؟ یا حاکمیت تصمیم سازیشو بر اساس ترتیب اثر دادن به قول منجم قرار بده، بگه چون میگه در سال آینده مسلمان‌ها در یک جنگی شکست میخورن، من در سال آینده اقدام به جنگ نکنم، منجم گفته شکست میخورم، ترتیب اثر دادن به قول منجم چجوریست؟ اینا سوالات پنجگانه است که باید این سوالات در ذیل بررسی توائف روایات و یه تحقیق میدانی بعداً بتونیم پاسخ این سوالات رو بدیم به نتیجه برسیم. لذا در مطلب سوم عرضمون این است که توائفی از روایات در باب تنجیم وجود داره، رسائل و کتبی بعضی از علما نسبت به مبحث تنجیم و احکام نوشتن که باید به روایات باب و بعضی از این رسائل و کتب اشاره بشه و ببینیم از روایات چه استفاده می کنیم. توائفی از روایات در باب تنجیم است که هر طائفه ای رو باید بررسی سندی، بررسی دلالی مثل روایات سابق بکنیم، بعد در مقام جمع‌بندی ببینیم به چه نتیجه ای برسیم. طائفه اول، گفته شده است روایاتی داریم که از این روایات فل جمله سربسته استفاده بشود که حرکت و سیر کواکب فل جمله در پدیده های زمینی تأثیر دارد و بعد گفته بشه ممکنه یک کسی فل جمله از سیر کواکب حداقل برخی از پدیده های زمینی رو بتونه استفاده کنه. حالا این مستفید کیه؟ معصومه؟ غیر معصومه؟ افراد عادی میتونن؟ نمیتونن؟ اونم بحثاییست که باید دیگه کم کم بررسی بشه. پس طایفه اول گفته شده روایاتی داریم، از این روایات استفاده میشه که ممکنه کسی ادعا کنه فل جمله حرکت و سیر کواکب در پدیده های زمینی تأثیر کنه. این روایات رو فعلا بررسی کنیم. روایت اول، صحیحه ابی بصیر علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم عن ابی ایوب الخزاز عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. سند معتبر. ان آزر ابا ابراهیم کان منجما لنمرود ولم یکن یصبر الا عن اوامره. آدرس روایت در کافی شریف. بعد دیگه صفحه و جلدش و اینا رو جعبه جادویی احتمالا شما مثل ما شاد نداری دیگه، از ما داریم ولی کم استفاده میکنیم. دیگه ببینید روایت در کافی شریف، سندم درست. عن ابی عبدالله علیه السلام ان آزر ابا ابراهیم کان منجما لنمرود ولم یکن یصبر الا عن اوامره فنظر لیلتا فی النجوم فاصبح وهو یقول لنمرود لقد رأیت فی النجوم عجبا قال و ما هو قال رأیت مولودا یولد فی زماننا یکون و هلاکنا علا یدای ولا یلبث قلیلا ولا یلبث الا قلیلا حتی یحمل به قال فتعجب من ذالک. روایت مفصله. ثم قال هل حملت به النساء بعد قال لا فحجب الرجال على النساء ولم يدع امرأة الا جعلها في المدينة ولا يخلص اليها بعلها. روایت به اینجا میرسه و قال علیه السلام و کان مما اوتی من العلم ان المولود سيحرق بالنار ولم يوت علما ان الله سينجيه منها. گفته می شود مدلول این روایت این است که آزر پدر جناب ابراهیم منجم نمرود بوده. روایت میگه دستوراتش هم از سوی نمرود به اجازه او صادر میکرده. فنظر به نجوم ایتنجی، نگاه کرد آزر به ستارگان، موازنه شو کرد، تقارن بین بعضی از ستاره ها دید، از او تقارن این نتیجه رو گرفت، گفت جناب نمرود امسال یه فرزندی متولد میشه در شهر ما که هلاک ما به دست اوست. امام دارن گزارشگری میکنه. خب دیگه قضیه مفصل نمرود رو به دنیا آمده عرض کنم که نطفش بسته شده یا نه؟ گو هنوز نه. گو همه زنا رو از مردا جدا کنیم، مردا حق ندارن مباشرت با زنا داشته باشن، جلوگیری کنیم از تولد این بچه. بعد حضرت میفرماین این مقدار تونست به دست بیاره آذر که این بچه به دنیا میاد بزرگ میشه به آتش سوزنده میشه، تو آتش میندازنش، اما نتونست بفهمه که این بچه از آتش خلاص میشه. ادعا این است که این روایت معتبر دلالت میکند بر این که با نظر در نجوم بعضی از حوادث زمینی قابل پیشگویی است، یعنی این اثر رو داره که از مقارنه بین بعضی از نجوم منجمی استفاده بکنه ولو تمام استفاده رو نتونه داشته باشه، ولی مقداری از استفاده رو میفهمه. لذا این روایت دلالت بکنه که تنجیم فل جمله ارز کنم نجوم فل جمله تأثیری در حوادث زمینی دارم. این روایت اول، سایر روایات باب رو بخونیم ببینیم به چه نتیجه برسیم. للکلام تتمت قاعد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله علی محمد و آله محمد و آجه. بله، این روایت خب دو جهت باید درش ملاحظه بشه. یکی این که صدر و ذیل روایت معلوم میشه کاملا تصویر شده ابوت برای آذر، چون اگه صدر روایت بود ابا ابراهیم، اب در لغت عربی به عمو هم اطلاق میشه، ولی ذیل روایت که میگه بعد میگه واقع آذر با نمیدونم مادر ابراهیم و اینا، معلوم میشه این تصویر این. خب ایه بحث اینجا، آیا روایتی که با عقاید مسلم شیعه مخالف باشه قابل پذیرش هست یا نه؟ یک نکته اینا رو فکر بکنید تا برسید. نکته دوم ممکنه بعد اشاره کنید. نکته دوم این است که ما در بحث حجیت خبر واحد بحث مفصلی داشتیم، از ادله استفاده میشه در احکام شرعیه خبر واحد حجت، مخصوصا ما اون سیره عقلا رو هم شبه کردیم در سعه و سیغش و اینا حرفای تو اصول زدیم. آیا حجیت خبر واحد در موضوعات چجوریه؟ ما بحث کردیم اونجا یه تقابلی هم که انه با علامه طباطبایی بعضی از مطالب ایشون را آوردیم، جمعی دیگر از فقها اصولیین حرفایی داشتن، اونا هم مطالعه کنید مد نظرتون باشه. آیا در موضوعات خارجی اگر خبر واحدی خبر داد وضعیت چجوره؟ مثل احکام شرعیه تعبدن باید قبول کنیم، تعبدن این موضوع خارجیه. تأثیر النجوم فی الحوادث الواقعة السفلی یا فی العالم السفلی، فی العالم الارضی، آیا این خبر دلالت میکنه فل جمله این تأثیر هست؟ یکی میتونه بفهم این حالا جایزه یا نو بحثای آخر فعله. آیا اگر خبر واحد ثقه‌ای بر این معنا بود، علا فرضی که نگیم روایت ساقط مخالف با اعتقادات شیعه، اگه سقوطش قبول نکنیم، آیا اگر خبر واحد در این موضوعات خارجی به این شکلی اخبار کرد وضعیت چجوریه؟ آیا همون بحثی که ما گفتیم خبر عدل واحد در موضوعات حجته اینجا هم جاریه جاری نیست، چجوری بحث کنیم؟ اینم حالا نکته ایست که توجه داشته باشید بهش، ممکنه در بحث ها به یک بله بهش مفهم نیاز باشید. خب حالا بفرمایید شما. حالا اولا دلیل بر نفع این نداریم، گام به گام قدم به قدم ببینیم داریم یا نداریم، ممکنه ببینید نه با کنید دقت کنید دقت کنید. ایشون میگه چون دلیل عقلی و نقلی بر داشتن حیات که این که خود کواکب قوه عاقل دارن نداریم، وقتی دلیل بر چیزی نداشتیم ولو دلیل بر عدم هم نداشته باشیم، ادعاش خطا نیست، ختم شد دیگه. همین شهید اول همینو میخواد بگه، همین بود دیگه، ما چیز دیگه هم نگفتیم. ایشون هم چیز دیگه نمیگه، ایشون میگه چون دلیل عقلی و نقلی نداریم بر اینکه قوه عاقله و نفوس دارد فلک، لذا کسی ادعا کنه ادعای بلا دلیل، ادعای بلا دلیل هم خطاست. خب بله، ولی ادعاش دیگه خطاست دیگه، ادعاش خطاست. وقت بعد برسیم آیا دلیل بر نفیم داریم فل جمله بر نفی قوه حیات ندارید؟ حالا دیگه حالا بعد دفتر اسم میشه
بزن همین به برای تحقیقی که
ببینید ما هستیم و ظاهر روایت، ببینید ظاهر روایت میگه فنظر فی النجوم، نظر اجنه میگن، ما این ظاهر روایت میگه، ظاهر روایت میگه نظر فی النجوم. بعد اگر شما دلیلی داشتید که همچه ارتباطی نیست بدتن و قطعا و اخیر توجیهش کن. حالا جزئیاتم عیبی نداره، امام داره گزارشگری میکنه، عالم به وقایع، گاهی یک واقعی رو جزئیات چه امام بیان میکنه، چه اشکالی داره؟
اینکه حاضر اینقدر جزئیات زیادی از
توی
نگاه کردن،
حالا اگه باشه، اگه واقعا باشه این کتابای این جناب ابو معشر خراسانی فلکی رو ببینید، حالا بعضی منسوب بگونه، بگونم خیلی بستن بنده خدا، ولی خب آدم عجیبی بوده اون، بعضی من اونجا میگن شیاد این، ولی خب بعضی وقتا یک آثار ریزی رو ادعا میکنه که آقا میشه اینا رو به این شکل فهمید، بله میشه اینا رو فهمید تا ببینیم. خیلی خوب، یعنی شما میخواید بگید مثلا کن این که عکس العمل نشون دادن اینا که تو روایات آمده جلوگیری کردن چنین کردن، لذا فل جمله تأثیری رو ممکنه کسی ادعا بکنه؟ تا برسیم باشه ببینیم آیا میشه یا نمیشه اینا رو بود.
بله قول دوم هم شهید اول میگن که دارن آخرش به حکمی انجامن، ادامه توضیح میدن.
نه میگن اشاعره قائل به کفر.
اولش اینو میگن، من آخرش میگن با این حالت و حالت.
نه خب بله، اگر در عرض باشه اینه میشه کفر، ولی اگر در عرض نباشه کفر نیست.
تفسیر سنایی که میکنن، سلاسی که میکنن، بعد حالت دوم.
حالا اون اینجوری باشه. اون عبارتشونو بیارید بعد بخونید، ابن در استفاده میکنه. سلام علیکم سلام
باشه. پدر بند و فرزند عجم خاندانی مباشر آقای میجردی بود. ببخشید سوال شهری گفتم مرتبه بکشتم. ایشون سال 1662 با عموی مرحوم ما به ایشون 200,000 تومان پول دادن برای مضاربه، ولی هیچ کدوم از شرایط مضاربه رو با هم تموم نکردن که مثلا چند درصد سود بردارن. اینا برادری بین خودشون داده بودن میتونن باش کار کنید سود منم ببرن. پس این 200,000 تومان رو باش کار کرده بودن، زمین رو خریده بودن، زمین رو فروخته بودن. میگفتم با هم عالم برادری نصف نصف کردیم و با همدیگه معامله انجام شد. من نصف پولی که زمین رو فروختیم دنایه بهشون نصف رو برداشت کردم. بعد الان شک کرده بودن که اصل سرمایه رو بهشون بر نگردوندم، اینو فراموش کردم. رفته بودن سوال کنن دفاتر آقایون از جمعه دفتر آقایون گفته بودن که شما اصلا مضاربه نبستید، مضاربه با همه اجزاش مشخص میشه، لذا مضاربه باطله. حالا ایشون میخواستن من اصلا تکلیف هم چی مضاربه چی میشه، حاضرن تمام این پولم کامل برگردونه، همون قسمتی که خودشون برداشتن الان به براست برگردونه. میخواستم آیا درست هم چی مضاربه ای اصلا من باید برم معادل الان اون پول اون زمین رو گرفتن، یعنی به اون معامله رضایت دادن ایشون.